ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز دست به تجمع زدند. مجلس شماری از نهادهای امنیتی نظامی را از طرح شفافیت معاف کرد. و طوفان گرد و خاک در شمال استان سیستان و بلوچستان آغاز شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در مقابل این سازمان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار همزانسازی حقوق و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. همزمان با افزایش تجمع‌های اعتراضی معلمان، کارگران و بازنشستگان به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، سرکوب آنها به وسیله نیروهای امنیتی نیز تشدید شده است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی در عوض حل کردن مشکلات معترضان تلاش می‌کنند این جنبش‌ها را خاموش کنند. نمایندگان مجلس امروز علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیتی نظامی را نیز از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور، از جمله شورای تامین استانها و شهرستانها، از طرح شفافیت مستثنا شدند. بر پای این طرح تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. از جمله نهادهای مشمول طرح شفافیت می‌توان به کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها اشاره کرد. طرح شفافیت قوای سه‌گانه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. مقام های استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند طوفان گرد و خاک از شامگاه شنبه در شمال این استان آغاز شده است. سرپرست فرمانداری هیرمند نیز امروز از تعطیلی تمام ادارات و اغلب مدارس در این شهرستان خبر داده است. میثم برازنده از ساکنان این شهر خواست که از خانه هایشان خارج نشوند و بر ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز تاکید کرد. مقام های استانی سیستان و بلوچستان هفته گذشته نیز از تشدید مشکلات تنفسی و بستری شدن بیش از 70 نفر از ساکنان این استان در پی بروز طوفان گرد و خاک خبر داده بودند. ورود طوفان گرد و خاک به برخی شهرهای 9 استان کشور در هفته گذشته نیز منجر به تعطیلی ادارات و مدارس شد. کارشناسان کشورهای سوریه، عراق و عربستان را منشأ اصلی گرد و غبار در ایران می دانند. تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران توانست با کسب 1 مدال طلا، 4 مدال نقره و 1 برنز جام قهرمانی آسیا را از آن خود کند. در این رقابت‌ها سارا علیپور به مدال طلا، سپیده بابایی، شیدا فهیمی، سحر غنی‌زاده و هانیه آشوری به مدال نقره و فاطمه فتاحی به مدال برنز دست یافتند. بعد از ایران تیم‌های کشورهای قرقیزستان و ازبکستان به ترتیب به مقام دوم و سوم رسیدند. تیم ملی کشتی آلیش مردان ایران هم در چارچوب مسابقات آسیایی قرقیزستان توانست به 1 مدال برنز دست یابد. ابراهیم رئیسی روز شنبه 31 اردیبهشت گفت که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیرند که شاید برخی موافق نباشند. به گفته او، نگاه نقادانه به تصمیم سخت اقتصادی می‌تواند دولت او را به افق روشنی در حوزه اقتصاد کشور رهنمون کند. به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی که در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در ایران سخن می‌گفت، با دفاع از خصوصی سازی گفت اقتصادی که حدود 80% آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و در مورد تصمیم سخت دولت ابراهیم رئیسی از او پرسیدم. فریدون خاوند:
ببینید، تصمیم های اقتصادی در ایران سخته، چون این تصمیم ها قرار بوده که حداقل حدود 40 سال پیش به اجرا گذاشته بشه. کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، بعدن دولت حسن روحانی تصمیم هایی میخواستن بگیرن در عرصه واقعی کردن قیمت ها، در عرصه رفرم، در عرصه خصوصی سازی، در زمینه سیاست های اقتصادی مربوط به روابط با خارج و غیره و غیره. در تمام این زمینه ها و به خصوص خصوصی سازی که باید روش تاکید کرد، این تصمیم ها به عقب افتاده و در نتیجه این تصمیم ها همه سخت هستند. حالا آیا دولت آقای رئیسی که خودش متعلق به طیفی از جمهوری اسلامی است که طی تمام این مدت با تصمیم های سخت در عرصه اصلاحات اقتصادی مقابله کرده، مخالفت کرده، آیا ایشان قادر خواهد بود این تصمیم های سخت رو به اجرا بگذاره و با عواقب اونها مقابله بکنه؟ این پرسش بزرگی است که در حال حاضر در محافل اقتصادی تهران مطرح است.
اما اگر بخواید بگید که در چه حوزه هایی باید این تصمیم سخت گرفته بشه، در فهرستی که میتونیم بهش اشاره کنیم چه مواردی هست؟
اولین موردی که باید روش انگشت گذاشته بشه اینه که اقتصاد ایران از صورت یک اقتصاد دولتی، از صورت یک اقتصاد نفتی و از صورت یک اقتصاد بسته خارج بشه. مهمترین تصمیم هایی که در این زمینه گرفته میشه در عرصه آزادسازی اقتصادیه. آزادسازی اقتصادی به این معنا که در ایران شاخص های اقتصادی و ملاک های اقتصادی واقعی باشد، قیمت فرمایشی نباشه، مالکیت های خصوصی بر واحد های تولیدی بتونن غلبه بکنند و بخش خصوصی بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران رو در اختیار خودش بگیره. در عرصه بوروکراسی دولتی بتوانند به یک دستگاه کارآمد به جای دستگاه یک بوروکراسی و دیوان سالاری گسترده دست پیدا بکنند. و در عرصه خارجی ایران بتواند به عنوان یک کشور عادی وارد صحنه اقتصاد جهانی بشه.
خب به موضوع خصوصی سازی اشاره کردیم که از قضا شاهبیت صحبت‌های دیروز ابراهیم رئیسی هم بود و از تصمیم‌های در حوزه خصوصی سازی گفت، اما در دولت حسن روحانی هم این تصمیم‌ها و شعارها مطرح بود. در عمل میشه انتظار داشتیم وعده‌های آقای رئیسی در مورد اصلاح سیاست خصوصی سازی به نتیجه متفاوت و بهتری ختم بشه به نظرتون؟
ببینین، خصوصی سازی الان حدود 35 ساله که در ایران ازش صحبت میشه و طی این مدت شرکت های زیادی ظاهراً از زیر تسلط دولت بیرون اومده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، ولی در عمل بخش مهمی از اونها فقط جیب به جیب شدن، از دولت به خود دولت انتقال پیدا کردن، نیروگاه های برق به وزارت دفاع واگذار شدند، شرکت های پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند، صدها واحد تولیدی به موجودات عجیبی بدل شدن که نه دولتی هستن نه خصوصی و امروز زیر کنترل نهادهای وابسته به بنیادها، سپاه و غیره قرار دارند. همینها زیر عنوان مرموز و غیر رسمی خصولتی در حال حاضر یکی از گره های کور اقتصاد ایران هستند. آیا آقای رئیسی میتواند با این معضل بسیار بسیار پیچیده مقابله بکنه؟ ضرورت انجام این کار اینه که اولا مسئله عمده در ایران قبل از اینکه خصوصی سازی مطرح بشه مسئله آزادسازی اقتصادیه و اینکه بخش خصوصی، مردم، نهادهای مدنی، شرکت‌های بین المللی اقتصادی بتوانند در پیشبرد توسعه ایران مشارکت بکنند بدون فشار این نهادهایی که به اونها اشاره کردم. آیا آقای رئیسی میتواند به طور مشخص به مردم بگه که در مورد حل این مسئله بزرگ، یعنی مقابله با فساد بسیار گسترده‌ای که زیر عنوان خصوصی سازی در ایران انجام گرفته و افکار عمومی رو نسبت به خصوصی سازی بدبین کرده، چه اقدامات مشخصی رو ایشان میتواند به اجرا بگذاره؟ ما منتظر این پیشنهادهای مشخص هستیم برای اظهار نظر.
آقای خاوند، یک نکته دیگه ای که آقای رئیسی بهش اشاره کرد این بود که تلاش کرد نگرانی مردم از گرانی های اخیر رو رفع کنه، از جمله گفت که قیمت نان سنتی، بنزین و دارو گرون نمیشه و خبر از پرداخت یارانه های 400 و 300 هزار تومانی به مردم داد. مردم میتونن این وعده ها رو باور کنن؟
کار بسیار بسیار دشواری هست، ولی این زمینه اگر وضعیتی به وجود بیاد در ایران که انجام این اصلاحات بنیادی در عرصه قیمت‌ها بتواند همراه باشه با کمک‌هایی به قشرهای آسیب‌پذیر اجتماعی و کشور از حالت یارانه‌ای دائمی و کوپونیسم دائمی خارج بشه و برسه به یک اقتصاد سالم، اگر راه‌های مشخصی رو آقای رئیسی برای انجام این گذار پیشنهاد بکنه، احتمال این که در مردم بعد از این همه یأس نوعی امید به وجود بیاد شاید وجود داشته باشه، ولی به شرط اینکه در این زمینه پیشنهادهای مشخصی ارائه بشه، نه صحبت‌های کلی که مردم 40 سال شنیدن.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. در پی حذف برخی پست‌ها و حساب‌های کاربری مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اینستاگرام و مشخص شدن نقش یک شرکت آلمانی مسئول بررسی محتوای این شبکه، یکی از کارمندان سابق این شرکت از پیشنهاد دستگاه‌های امنیتی ایران برای مسدود کردن برخی حساب‌های کاربری در قبال دریافت پول خبر داده است. سپید بهکام گزارش می‌دهد.
بامداد اسماعیلی، خبرنگار مقیم آلمان، روز شنبه 21 اردیبهشت ماه از تماس جمهوری اسلامی با برخی کارمندان شرکتی که مسئول نظارت بر محتوای منتشر شده در فیسبوک و اینستاگرام است خبر داد. آقای اسماعیلی به بی بی سی فارسی گفته که افراد نزدیک به جمهوری اسلامی در این تماس‌ها درخواست حذف برخی پست‌ها یا حساب‌های کاربری افرادی را از کارمندان شاغل در شرکت چلاس اینترنشنال در ازای پرداخت پول‌های هنگفت مطرح کردند. به گفته این خبرنگار مقیم آلمان، در یک مورد یک ایرانی کارمند چلاس اینترنشنال از تماس شخصی مرتبط با حکومت ایران با خود خبر داده و گفته است که در ازای پول سنگینی از او خواستند چیزهایی را که میگویند پاک کند یا تغییراتی که آنها میخواهند اعمال کند. همچنین در یکی از این موارد افراد نزدیک به حکومت ایران پیشنهادهایی برای حذف حسابهای کاربری افرادی مانند مسیح علی نژاد خبرنگار را در قبال دریافت 5,000 تا 10,000 یورو مطرح کردند. شرکت چلاس اینترنشنال مسئولیت نظارت بر پست‌های منتشر شده در اینستاگرام و فیسبوک را بر عهده دارد. اینستاگرام و فیسبوک از زیرمجموعه‌های شرکت متا هستند و چلاس اینترنشنال به صورت برون‌سپاری این بخش از اداره این شرکت‌ها را بر عهده دارد. در یک هفته اخیر روایت‌های زیادی از کارمندان فعلی و سابق شرکت چلاس اینترنشنال منتشر شده که بر اساس این گزارش‌ها ادعا می‌شود در میان حدود 300 کارمند فارسی زبان این شرکت کارمندانی حضور دارند که وابسته به حکومت ایرانند. این موضوع به احتمال نفوذ دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اینستاگرام دامن زده است. حذف برخی پست‌های مخالفان جمهوری اسلامی در اینستاگرام و مسدود یا محدود شدن برخی حساب‌های کاربری و حتی هشتگ‌ها موضوعی است که از اعتراضات آبان 1398 به این سو مطرح شده، اما در خلال اعتراضات اردیبهشت سال جاری در ایران بر شمار گزارش‌های جداگانه از حذف برخی پست‌های اینستاگرامی علیه جمهوری اسلامی افزوده شده است. در یکی از این موارد رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا پس از بازنشر یک رشته توییت سیاسی در اینستاگرامش از حذف شدن آن پس از چند ساعت خبر داد. آقای حقیقت نژاد نوشته اینستاگرام به طور نیابتی طرح صیانت را اجرا می کند. جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال سانسور در رسانه‌های داخلی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر تسلط بیشتر بر اینترنت، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و سپردن کنترل اینترنت به نیروهای نظامی کرده است.
گزارشی بود از سپیده بهکام در مورد حذف برخی پست‌ها و حساب‌های کاربری مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اینستاگرام. در این باره اگر دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بگذارید. از طریق تلگرام خیلی ساده میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. اگر هم ترجیح میدید با ما تماس بگیرید، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042 21-13 در اختیار شماست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و براتون روزی آرام و خوش آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران خواهد بود.